خداروشکر، خیلی ممنون. جناب دکتر، بفرمایید یک مقدار از شخصیت خیام برای شخصیت کمتر شناخته شده خیام برای مخاطبان ما در ابتدا.
از طبعه که خب یک مسئله که در مورد خیام هست اینه که ما با یک خیام روبرو بودیم یا با دو خیام یا سه خیام، یعنی در حال اینجوری که در متون تاریخی هست و پژوهشگران بررسی کردن، ما خیام ریاضیدان رو داریم، خیام فیلسوف رو داریم و خیام شاعر رو داریم که همین اشعاری که خب ملاحظه می‌فرمایید در دواوین مختلف از او ذکر شده، در واقع همین مجموعه روایات خیام که از او باقی مونده. خب این اولین مسئله هست، یعنی وقتی که ما شاهد شخصی نمی‌تونیم ببینیم، معمولا از قرن پنجم و ششم هستش که تعداد روایات خیام رو به افزایش هست و هر چقدر که نسخه ها به زمان بعدتر نزدیک میشه تعداد روایات بیشتر میشه. بنابراین خب در مورد خیام شاعر ما این رو میتونیم بگیم که هر چقدر زمان رو به جلو حرکت میکنه، به هر حال افراد و شاعرانی بودن که شاعران گمنامی که روایاتی رو به همون سبک خیام میسرودند و به اون نسبت میدادند. اما خب خیامی که به هر حال تقویم جلالی رو محاسبه کرده، خیامی که به هر حال رسائل فلسفی از او باقی مونده، در وجود این دو شخصیتی خب از نظر تاریخی شکی نیست. علی حال از این بحث‌های تخصصی که بگذریم، اون چیزی که از رباعیات خیام ما شاهدش هستیم اینه که اندیشه‌ای که پشت این اشعار هست به هر حال فیلسوفی است که و متفکری است که مسئله اولش مسئله وجود هست و مسئله هستی هست و اینکه وجود چیست و هستی چیست و بعد اینکه این وجود و هستی رو، این زمان رو، این حیات رو چگونه باید گذرم. در مجموع میتونیم متوجه باشیم که تعریف خیام از وجود و هستی همون لحظه حال هست، همون آن هست. الان این رباعیاتی که عرض میکنم خدمتتون رباعیاتیه که شکی نیست در انتساب اونها به همون خیام قرن چهارم و پنجم. ربایی که میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر آمده و نامده بنیاد مکن، حالی خوش باش و اون برباد مکن. بنابراین تعریف او از زندگی، تعریف او از وجود اون حال هست و این حال البته چگونه باید گذرنده بشه؟ با خوشی، اما نه خوشی های ناپایدار، خوشی هایی که بعد خود دردسرهایی رو در پی خواهد بود، خوشی هایی که از جنس پایدار باشه. و بخش از مطالبی که به هر حال خیام رو اینگونه معرفی میکنه که فرض فرمایید که برای فرار از مفهوم وجود به می دنیایی پناه میبره، یا فرض فرمایید که اعتقادی به جهان پس از خلقت، پس از این جهان نداره، خب اینها اول اینکه در تضاد هست به اون خیام فیلسوف و حکیمی که ما میشناسیم، خیامی که استاد نظامیه بغداد، نظامیه نیشابور بوده و رسائلی که از او باقی مونده، حکیم مسلمان فیلسوف. و دیگر اینکه با دیگر رباعیات او سازگاری نداره، بسیاری از رباعیات دیگر او به مأخذ وجود، پایان وجود، جهان آخرت و اینکه انسان نتیجه کردار خودش رو میبینه دلالت میکنه. بنابراین من تعریفی که میتونم از خیام ارائه بدم این است که شاعری است که تمام هم و غمش این است که انسان بتواند ارزش زندگی رو بفهمه. ارزش زندگی در حال هست، این حال باید با خوشی سپری بشه و این خوشی به واسطه ارتباط با یک حقیقت پایدار و با یک علم لایتناهی است که خب در نهایت حضرت پروردگار و حضرت حق تعریف میشه. این حالا کلیتی بود که
جناب دکتر چرا معروفیت خیام بیشتر به شاعریه، در صورتی اینکه حالا ما میدونیم که فیلسوف بزرگی هستن، منجم ما تا به امروز هستن، تقویم ما تقویمیه که ایشون به هر حال تنظیم کرده.
خب اون شاهدهای ریاضیدانی و فلسفه‌دانی و حالا حاصل اون ریاضی و فلسفه که نجوم باشه مخاطب خاص داره دیگه، یعنی اون رسائل و اون مباحث تقویم جلالی اینها مخاطب عام نداره، ولی که شعر خیام مخاطب عام داره. شعریست بسیار روان، شعریست که از هر گونه پیچیدگی به دور هست، شعریست که مسائل و درنگ‌های انسان رو در طول تاریخ ذکر میکنه، فراتر از هر قومیت و ملیت و زمان. برابر این نه تنها در داخل کشور خودمون که در سایر کشورها هم خیام شاعر مشهورتره و حتی نسبت به خیلی از شعرهای ما که حجم شعر و دواوینشون از خیام به مراتب بیشتر بوده، اما خیام نفوذ بیشتری در شعر غرب داره. نمونه شاخص و بارز اون خب ترجمه ایست که ادوارد فیتزجرالد در قرن 19 از روایات خیام ارائه میده، البته ترجمه ایست بسیار شاعرانه و آزاد، اما به تعبیر دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب چشمه روشن انگامی که درباره خیام نویسد، ما در جنگ جهانی دوم هیچ سربازی رو، سرباز انگلیسی رو شاهدش نیستیم، مگر اینکه به حال یک دیوان رباعیات ترجمه شده فیتزجرالد از خیام در جیبش هست، به حال برای اینکه اون رو از اون مصائب جنگ و مرگ رهایی میبخشه. لذا شعر خیام
به زبان انگلیسی فکر میکنم جناب دکتر ترجمه شده، درسته؟
بله؟
به زبان انگلیسی فکر میکنم ترجمه شده، درسته؟
بله دیگه، فیتزجرالد به زبان انگلیسی ترجمه کرده، ترجمه از یک نوع ترجمه ادبی.
ادبی.
یعنی اینکه اون خیامی که ما مثلا فرض کنید که در رباعیات میشناسیم، اون خیام بسیار متفاوته در زبان فارسی نسبت اون خیامی که به زبان انگلیسی فیتزجرالد ترجمه کرده. در واقع میشه گفتش که فیتزجرالد که خب خودش جنبه ها و زمینه های شاعرانه داشته، اون نگاه شاعرانه خودش رو از زبان خیام بیان کرده و همچنین در زبان های دیگه، مثلا ترجمه‌ای که به زبان روسی شده. یادم هست مصاحبه چندین سال پیش از آقای پوتین رئیس جمهور روسیه بود که او میگفت که در حال در بین شاعران جهان غیر از شاعران نویسندگان روسی با خیام بسیار عجین هست و اصطلاحاً اون کتاب بالینی او رو بایات خیامه و هر شب یا هر چند شبی روبایی از خیام رو او با خودش میکنه. در سخنرانی هاشم شاهد این هستیم که زیاد به خیام اشارت میکند و به روبایات او دلالت میکنه.
درست. جناب دکتر یک رساله نوروزنامه از خیام گویا بوده، حالا نمیدونم الان در دسترس ما هست یا نه، از اون با توجه به اینکه فرهنگ ما هست نوروز، خواستم اگه در رابطه با این رساله هم آشنایی دارین برامون صحبت کنیم.
حالا اینها یه مقدار در واقع صحبت ها رو تخصصی تر بخواد دنبال کنیم، ولی مرحوم فروزانفر یک مقاله ای رو در مورد خیام دارن و خدمتتون عرض کنم که رسائلی که آیا حقیقتا به خیام منتسب هست یا منتسب نیست. اخیراً هم یک دانشجوی ایتالیایی خدمتتون عرض کنم که به نام دونینو، حالا اسمش رو توی همین صفحه اینستاگرام ما میتونید ملاحظه فرمایید، رساله دکتریش رو توی دانشگاه ونیز ایتالیا عملا تمام کرده و در شرف دفاع هست و در این رباعی در این رساله دکتری خودش درباره انواع رساله‌های اصیلی که به خیام انتساب داره صحبت میکنه و نشستی رو ما حدود هفته قبل بود در مورد خیام در انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در ایران برگزار کردیم که میزبان این نشست من بودم و ایشون خب در حال بحثی رو در این خصوص ارائه دادن که در کانال اینستاگرام انجمن ترویج اگر دقیق تر خواسته میتونید مطالب اون رو مطالعه بفرمایید و بشنوید.
درسته و اونجا اشاره دارن به این رساله آقای دکتر.
بله هم به رساله های خیام که از چه زمانی دقیقشون تاریخ ها رو در آورده، از چه زمانی رساله ها و رباعیات به خیام منسوب شده، اینها رو خیلی دقیق بر اساس متون قدیمی و کهن اینها رو استخراج کردن. درست.
جناب دکتر، اینکه در قالب رباعی ما میتونیم مطلب رو خیلی شاعرانه تر بیان کنیم، فقط 4 مصرع فرصت داریم و لب کلام رو باید از قضا در مصرع آخر بیاریم، این انتخاب خیام بوده، به قولی قصدی بوده در این انتخاب و این کمکش میکرده در اون چه که اون محتوایی که میخواسته بگه؟
ببینید ایجازگویی به حال یکی از ویژگی های ادبیات ما بوده، یعنی ما قصیده عربی رو وقتی وارد شعر فارسی میکنیم این ساختار و این ژانر رو بر قصیده مقدار خلاصه تر میشه، تغزل قصیده تبدیل میشه به غزل و بعد باز این هم فشرده تر و فشرده تر میشه و در واقع رباعی و دو بیتی رو ما از دل در واقع این جان برای خودمون استخراج میکنیم. رباعی و دو بیتی به یک نوعی مینیمال و ادبیات مینیمال ما هست، یعنی با اختصار تمام به هر حال یک اندیشه و یک واحد تفکر مطرح میشه و خب ایرانیان هم از دیرباز از پیش از اسلام به بحث ایجاز و اختصار مشهور بودن در رسائلی که به هر حال مطرح است، در باب دبیری که مطرح است این بحث ایجاز یک هنر بوده، در 4 مقاله نظامی عروضی هم در باب دبیریش هم در باب شاعریش ما شاهد این ایجاز هستیم و در موارد مختلف ایجاز بر اتناب ارجحیت داره، به جز حالا زمانهای خاصی، زمانی که از معشوق و این گونه موارد صحبت میشه. بنابراین خیام که خب اون وجهه فیلسوفانش هست و اینکه بهترین کلام آن کوتاه‌ترین کلام هست که دلالت به مفهوم میکند، خیر الکلام قل و ما دل، بنابر در واقع این حکم بلاغی میاد رباعی رو انتخاب میکنه و به هر حال رباعی بله یعنی اون واحد مطلوب و محبوب خیام هستش که اون رو برگزیده تا بتونه درنگ ها و تعاملات خودش رو در کوتاه‌ترین واحد ادبی بیان بکنه که خب شعری ادبی بیان بکنه که همین رباعیات هست.
درسته. جناب دکتر، ما در همدان بابا طاهر رو داریم که دو بیتی میگفتن.
بله.
و این دو بیتی با رباعی به هر حال نزدیکی هایی داره، از قضا محتوای عرفانی با خیام هم فکر میکنم اشتراکشون باشه، نظری بله. دارین در این ارتباط؟
از شبت که حالا در خصوص بابا طاهر و خیام مثالش مثل این داستان ابو علی سینا و شاید
ابو سعید ابوالخیر
باشه که بعد از مناظراتی که با هم داشتن و صحبتهایی که در مسجد در اون مسجد داشتن،
من آنچه میبینم که اون میگوید،
آره میگه هر جای کچه من میدانستم و در آنجا بودم او آنها را میبیند، اونم میگه که هر چی را که من میبینم اون میداند. حالا تمثیلهایی که میگه که هر وادی که ما رفتیم دیدیم یک کور عصاکشی، در واقع ابو سعید میگه کود که تمثیل میکنه به ابو علی سینا، به حال بابا طاهر یک بُعد اشراقی و بُعد شهودی داره نسبت به مفاهیم و بابای یک علم و دانش تهذیبی و لدنی به یک تعبیری به تفکر و اندیشه میرسه. اما خیام بر پایه به حال یک علم اکتسابی و علم کوششی و اجتهادی و فلسفی به این مفاهیم رسیده. ولی کم بله، یعنی مثلا فرض بفرمایید که هر دو اینها به جهل انسان نسبت به گستره معرفت این جهان دلالت میکنند. هر دو اینها به حال این جهان رو نشانه ها و آیاتی میدانند برای یک حقیقت برتر و حقیقت شاخص‌تر. اما خیام در قالب اون تأملات فلسفی مطرح میکنه و بابا طاهر در قالب دوبیتی و البته صمیمیت دوبیتی هم خب نسبت به رباعی به مقداری بیشتر هست. برای همین هم خوشحال اینیم که به عنوان مثال دوبیتی از منطقه اهواز وارد شعر محلی این منطقه میشه و ژانری رو به وجود میاره به نام ابوذیه و این ابوذیه ها هم همون شعر دشت و تأملات پاک و جرف و عمیق به حال روستاییانی بوده که در اون سرزمین و در اون خطه بودن.
درست. جام دکتر نمیخوام خستتون کنم، یکی دوتا سوال آخر رو میپرسم خدمتون. اشاره داشتیم به خوشباشی، من به نظرم اومد که حالا یه سری به هر حال شاید بشه گفت علم هایی الان باش مواجهیم مثل قانون جذب که و موفقیت که به خوشباشی اشاره دارن و میگن این رمزشه و حتی ما تو قرآن داریم که حالا نه بترسید نه حوز داشته باشیم و حتی در اشعار مولانا و عرفان ما این وقایع رو داریم و این مباحث رو داریم. حالا ولی میتونیم بگیم که خیام اون زمان به این مطلب رسیده.
خواهی میکنم یه رحت متوجه نشدم به رحتی که فرمودید.
خواهش میکنم عرض میکنم که یک سری مباحثی الان مطرح هست به اسم موفقیت و قانون جذب که حالا یه وقت از اشعار مولانا استفاده میشه، از آیه های قرآن در اون استفاده میشه، از عرفان که میگن آقا ما اصلا شما گذشته و آینده رو رها کن و در حال زندگی کن. حالا استنادم میکنن به آیه های قرآن به اشعار مولانا و حالا ما میرسیم اینجا به خیام که خیام هم باز میگه خوشباشی رو از قضا در این بیتی که شما برای ما خوندین که گذشته رو رها کن، آینده رو رها کن، در حال زندگی کن. این هم میتونه به هر حال قابل تأمل باشه.
بله دقیقا. ببینید آیه قرآن که میفرماید آیه بسیار جرف و عمیقی است که کل یومن هو و فیشن، یعنی این که بسیار عمیق از ابعاد مختلف میشه این آیه رو تفسیر که یعنی هر روزی هر لحظه یک شأنیتی داره، یک عینیتی داره، یک وجود مستقل خودش رو داره. ما به جهت به حال تکرار این اشیایی که در بستر زمان قرار داده اونها رو تکراری میبینه، ولی که واقعیت اینه که اینها بنابر اون نگاه عرفانی و اسلامی دائم در حال کون و فساد هستن، در حال نابودی و هستی هستن. جهان خلقت مظهر دو صفت الهی هست، صفت ممیت و صفت محیی. صفت ممیت در آن جهان رو از میان میبره و صفت محیی در همون آن اون رو پدید میاره. به تعبیر شیخ محمود شبستری تمثیل رو میاره که و لاهیجی که در واقع گلچن راز رو تفسیر میکنه به مانند یک گوی آتشی که شما اون رو میچرخونید. وقتی که اون رو در یک شب تاریک میچرخونید یک دایره آتشین میبینید دیگه. این دایره آتشین هر نقطه‌ایش رو که شما در نظر بگیرید، اگر بگید آیا آتش آنجا هست یا نیست، هم هست هم نیست، ولی سرعت و تداوم حرکت این گوی آتش باعث میشه که شما اون رو به صورت یک دایره پیوسته متصل ببینید. از نظر عرفان ما هم جهان خلقت یک همچین حالتی داره و این آیه قرآنی که میفهمه کل یوم هو پیشه، یعنی هر لحظه زندگی، هر جای زندگی یک استقلال و یک هویت مشخصی داره و زندگی به هیچ وجه به معنای تکرار و کلیشه و اینجور مسائل نیست، چون همین تکرار و کلیشه هستش که نگاه تکراری و کلیشه‌ای به زندگی هست، به یک نوع خمودگی رو پدید میاره و این خمودگی هم نوعی افسردگی رو شکل میده. لذا این دیدگاه های روانشناسانه یا در واقع بسترهای اون دیدگاه های فلسفی در به دنبال این هست که این رو ثابت کنه که در حال هر لحظه زندگی متفاوت از قبل هست و هر لحظه زندگی بستر یک خوشی آنی و لحظه‌ای رو میتونه پدید بیاره و انسان رو میخواد به این سمت صحنه بکنه. خب خدمت شما عرض کنم که خیام ما هم یا مولانا که فرمودید به همین صورت هست. حالا مولانا رو که فرمودید به این صورتی که تعریف مولانا از زندگی این هست که در همون لحظه حال خودت باید منبع و مصدر خیر باشی. این دو بیت از مثنوی رو اجازه بفرمایید، میگه که ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر گل است اندیشه ای تو گلشنی، بر بود خاری تو ایمه گلخنی. یعنی این که در حال انسان یا زندگی انسان برابر است با اون تفکر و اندیشه‌ای که میکنه. اون اندیشه و تفکر اگر مبتنی بر خیرخواهی باشه، یعنی به مانند یک گلشنی باشه که هم خودش لذت ببره و هم دیگرانی که با او در ارتباط هستن، خب این اندیشه گل گلشنی رو پدید میاره که همه از اون لذت میبرن از جلو خودش. اما اگر او در اون زندگی و آن و لحظه‌ای که به سر میبره منفی اندیشی داشته باشه و خار و خس اندیشی داشته باشه، این خار و خس اندیشی باعث میشه که او به مانند یک ایمه گلخن، یک تون حمام بشه و هم خودش در واقع از این آسیب ببینه و هم دیگرانی که با او در ارتباط هستند رو آلوده میکنه از جهات فکری و اندیشانی و تفکری. و همینجور که اشاره کردید تفکر خیام و مولانا در این راستا کاملا همسوی هم هست.
درست. جام دکتر، در عنوان پرسش آخر در این مصاحبه غنی و بداهه‌ای که شما لطف کردین با ما انجام دادین، بفرمایید که جسارتی که خیام در بیان اون مسائل فلسفی داره که هنوزم که هنوزه، که حالا ما میگیم به قول شما روانشناسی غرب و مسائلی که مباحثی که الان مطرحه با تردید در رابطه باهاش صحبت میکنن و با به اصطلاح یک ترسی ازش صحبت میکنن که مورد اتهام قرار نگیرن، اون زمان خیام ازش صحبت میکنه، در رابطه با این هم با ما صحبت کنیم.
من چون توی کوهستان هستم در
زنده باشه
مشهد، یه مقداری صدا همون کلید واژه رو بفهمید که غرب کوچی رو مطرح میکنن.
درسته. نه، در رابطه با خیام که اون مباحث فلسفی رو در شعر خودش بیان میکنه و جسارتی که به خرج میده در رابطه با بیان اون مسائل فلسفی برامون بگیم. منظورم این بود که امروزه هم حتی با ترس در این رابطه ها صحبت میشه.
دقیقا. خیام به گمان من با توجه به این که با به حال فلسفه یونان هم آشنا بوده، میدونیم خب در این دوره آثار فلسفی یونان، آثار افلاطون، ارسطو در حال به زبان عربی ترجمه شده میشده و یکی از کارهایی که به حال عباسیون انجام دادن در دوره خلافت مأمون بود این بود که آثار فلسفه یونان رو در حد و بسیار زیادی با ترجمه کردن و اونها رو آمیخته کردن با مفاهیم اسلام. حالا یک دیدگاهی هم وجود داره، یک غرضی پشت این بوده که آمیخته شدن این مفاهیم فلسفه یونانی با مفاهیم اسلامی باعث این بشه که مفاهیم اسلامی از این مسیر خودش یا فلسفه اسلامی از این مسیر خودش خارج بشه، که خاقانی هم در یک جای در یک بیتی به این اشاره میکنه. هر سر خدمت این که بیت الان از ذهنم رفت، داغ یونانش بر کپل مزنید. آفیل نصار دوبانش اینه که اشتر دین که زاده عرب است، اشتر دین که زاده عرب است، داغ یونانش بر کپل مزنید. یعنی این برحال سوار دینی که از سرزمین عرب برخواسته، داغ یونان رو، نشان فلسفه یونان رو بر اون نزنید،
یعنی به هم نیامیزین اینا رو.
بله، مثلا به این به همچین صورتی. ولی خیام خب با فلسفه یونان میخوام بگم که کاملا آشنا بوده، بخشی از اون مفاهیم فلسفی رو در قالب رویکرد پرسش و پاسخ سقراطی مطرح کرده. ما رویکردی داریم در فلسفه یونان، سقراطیک کوئسشن، پرسش و پاسخ سقراطی، که سقراط به این شیوه با سوفسطایی ها مواجه می شده که از دانش و اطلاعات خود اونها بهره می برده برای اینکه نگاه اونها رو رد بکنه. یعنی اگر مثلا دنیا فقط قرار باشه همین چند روز سباه زندگی باشه، که خب به هیچ در پیش مپیچه دیگه، یعنی در واقع هیچ در هیچه، و آیا این سازگاری داره با این خدمتون عرض کنم که جهان عظیم خلقت با این همه ظرافت ها و حکمت و علم و دانشی که در اون نهفته هست، این نمیتونه باشه. فرمان خیلی از رباعیات خیام از این رویکرد پرسش پاسخ سقراطی استفاده کرده، یا میخواد مثلا اونجایی که میگه آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع کمال شمع از در جمع کمال شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردن، به روز گفتن فسانه ای و در خواب شدن. خیام میخواد بگه که اگر انسان به واسطه عقل خودش صرفا بخواد این جهان و دنیا رو بفهمه، گفتن فسانه ای و در خواب شدن، میتونه ره از این دنیا ببره. بنابراین در بطن این سخن اینه که ناگزیر هست که برای شناخت جهان هستی به وحی پناه بداره. در واقع علم و دانش از سوی آفریننده این جهان خلقت که آغاز و پایان او رو میبینه. ما از آغاز و پایان جهان بیخبریم. اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. اون کسی که اول، اول و آخر، اول این جهان رو میدانه خداوند هست، حضرت حق هست. برای این شناخت صحیح از جهان هستی بدون وحی در اسلام قرآن هست، حدیث حضرت رسول و اولیا هست که دانشی فراتر از زمان و مکان دارن، این رو نیاز دارد. اگر این هست
به فرد استاد ببخشید، من صداتون داره برام قطع و وصل میشه، فکر میکنم دیگه به مناطق خیلی مرتفع رسیدین.
الو.
آی دکتر ببخشید، فکر می‌کنم دیگه جاهای خیلی مرتفع رسیدین که صدا نمیاد.
بله، این توجه نکردم که به هر حال این هم نگاه خیام هستش که اون جایی که به هر حال ما می‌بینیم که اون درنگ‌های فلسفی که میگه که به یک هیچی میرسه انسان زمانی که انسان می‌خواد به واسطه عقل خودش جهان هستی رو بفهمه. و با توجه به قرائن رباعیات دیگر خود خیام و با توجه به اون شخصیت فیلسوف اسلامیش میخواد ما رو به این رهنمون بکنه که انسان در کنار عقل خودش حتما نیاز به یک عقل کلی داره، نیاز به یک مبدع، نیاز به وحی از جانب مبدع و مقصد جهان هستی داره که در ازلیت و ابدیت این جهان در واقع اشراف داره و بر اساس این انسان خب میتونه در واقع از پیچیدگی های این جهان هستی، پیچیدگی های شناختی و معرفتی این جهان هستی راه به سلامت به حال خارج بشه و بتونه به پاسخهای دقیق و کاملی برسه. بنابراین رویکردش رویکرد همون داره گمانم پرسش و پاسخ سقراطی هست، اون جایی که ما میبینیم مثلا یک چند به کودکی به استاد شد، یک چند به استادی خود شاد شد، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خواب در آمدیم و برباد شدیم. طبیعتا این در واقع هندسه فکری بر اینه که بخواد این جهان هستی رو درفن در پایه همین جهان ماده تحلیل بکنه، یا اشعار ازل را نه تو دانی و نه من، پس خب وقتی من و تو انسان نمیتونیم بدانیم، کی میدونه این اسرار ازل و اسرار ابدی را، و ما اوجی تو من العلم الا قلیلا، ترجمه همین هست دیگه. یعنی همون مقداری هم که میتونیم از ازلیت و ابدیت بفهمیم به واسطه در حال منبع وحی و مرتبطان به منبع وحی هست و به گمانم خیام فیلسوف حکیم مسلمان در بطن اون روایی هایی که میخواد بگه که در حال سالا بخشی از اون هم البته در برخی از دیدگاه های فلسفه غرب با یک روش و متدولوژی دیگه مطرح شده، میخواد این رو مطرح بکنه که در حال انسان ناگزیر هست که به منبع وحی و علم و دانش پیام دانش الهی و وابستگان خداوند که خب انبیا و اولیا باشه ناگزیره که مرتبط باشه.
درسته. جناب دکتر سپاسگزارم از اینکه ما بدون هماهنگی و وقت قبلی مزاحم شدیم و جناب علی قبول زحمت کردین. الحمدلله با آمادگی. انشاءالله نوبت چاپ گرفت من هم لینک آنلاین رو براتون ارسال میکنم، هم اگه مقدور بود جناب علی خواستین روزنامه کاغذی رو. جناب دکتر فقط یه دو تا مسئله میخواستم بپرسم. یکی این که اونجا که در رابطه با نظامی عروضی فرمودین، داشتین میفرمودین که نظامی عروضی تو اون قسمت هایی که مثلا حالا میگه نویسنده ها باید اینجوری باشن، میگه که ایجاز خوبه، یا اینکه نه خودش در کتابش از ایجاز استفاده میکنه، این منظورتون بود؟
بله دیگه، یعنی در واقع یکی از شروط نویسندگی و دبیری و بیان مفاهیم رو بحث ایجاز مطرح میکنه. حکایاتی هم داره مال مثلا اسکافی میگه ای القاوزی به قوم بل ازلناک فقوم، یعنی نشانه یک نامه ایجاز، ای قاضی که در قوم هستی تو را عرض کردیم فقوم، پاشو برو. یعنی نمونه های توی این قسمت میاره و ایجاز رو به عنوان یکی از هنرهای نویسندگی در بیان میکنه، در شاعری هم به همین صورت، الا البته زمانی که داره به قول معروف از معشوق و محبوب سخن میگه که هر چقدر اسناف طبیعتاً به گرایت اصلا زیباتر خواهد شد.
بس جناب دکتر یک جام که اول بحث فرمودین که ما یه سوال مطرح هست که ما با چند خیام به قولی روبرو هستیم، منظور تو این نبود که حالا اینا جدان، منظور تو این بود که وجهای مختلف خیام هستن، درسته؟
واقعیت اینه که خب برخی از پژوهشگران به این نتیجه هم رسیدن، مثلا دشتی به این نتیجه رسیده بر اساس منابع که خیام شاعر از خیام فیلسوف و ریاضیدان و منجم جدا بوده. ولی خب دیدگاه ارسال خدمتتون که پژوهشگرانی مثل مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی یا مرحوم فروزان فر ما رو به این نشانه میبره که همین خیام فیلسوف و منجم شاعر هم بوده، ولی قطعا این میزان ربایی که الان از او باقی مونده اینها نیسته، چون مثلا ما میبینیم که در قرن همشکرد کردن ششم اوج پیدا میکنه تعدادش، در قرن هشتم بسیار میشه، این نسخه های قرن هشتم چندین برابر نسخه های اولیه که قرن پنجم و ششم باشه تعداد رباعیاته. ما خیام شاعر داشتیم در حد همون رباعیاتی که مرحوم یوسفی در مقاله خیام خودش در کتاب چشمه دمیل میان دو نیستی در کتاب چشمه روشن آورده.
درست.
و اصالت اونها رو ثابت کرده.
درست. جام دکتر، من الان داشتم نگاه میکردم خبری که قبلا کار کردیم از جناب عالی، مصاحبه که با شما داشتیم سال 1400 بود، یادم میاد جناب عالی فرمودین که لازم نبود سرتیت بزنی استاد وابسته دانشگاه آکسفورد. حالا خواستم ببینم که همچنان معتقد که این وجهی که دانشگاه ایران دارین بیشتر برجسته بشه تا اونجا، درسته؟
دیگه چون میخواد در واقع توی داخل استفاده بشه، بعضی میگن که
افاخوری
باشه.
بله.
اگر نه خب الان حالا چندین دانشگاه اروپایی دیگه هم به صورت حضوری مجازی تدریس میکنن. دانشگاه اولوموس چک خب الان تقریبا استاد اونجا هم هستن که ولی که هم خب یک حالت احساس میکنن.
بله. حالا ما وسط های مت میاریم دیگه، رو مت نمیاریم. جناب دکتر، همچنان عضو هیئت امریکی میجونتون بی بلا گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی که هستین؟
بله.
و مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر اینایی دانشگاه؟
نه دیگه الان در واقع رئیس این پست، اگه مهمه، کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، رئیس کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در ایران.
آها بله بله، خیلی هم
انجمن و معاون این در واقع انجمن هم هستن و استاد وابسته دانشگاه اولوموس چک.
درسته، خیلی هم عالی. سپاسگزارم جناب دکتر.
خواهش میکنم.
ببخشید مزاحمتون شدیم. خدا حفظ شما باشه. زنده باشین. خدا نگهدار شما باشه.
خدا.